تی خبرهو تشیف گفت قرغیزستان از ترکیه پهبودی اکسونگور خرید. برفی زیاد راهی ماشین های بربر به سمت شمال کشور را با مشکل روبرو کرد. اشک های زیر باران نشر کتابی که از سرگذشت مهاجران قصه می کند. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 4 نوامبر است. یک منصبداری بلندپایه قرغیزستان خبر داد که کشورش از ترکیه پهبادی و هواپیمای بی سرنشین اکسونگور خرید، اما شمارش را نگفت. خمچی بکتوشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان روز 2 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرغیزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای بی سرنشین بایرکتار خریده بود. حکومت قرغیزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی بخصوص خریدن بی سرنشین ها از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات این کشوری همسایه تاجیکستان گفته بودند بی سرنشین ها برای تامین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهباد یا بی سرنشین های تولید ترکیه ضد اهالی آسایشته و انشاءات ملکی کشوری خود در مرز خبر دادند. طرف قرغیزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. شب گذشته که بر اثر باریدن برف زیاد در راه دوشنبه چنوخ حرکت های ماشین بورکش از جمله فورا ها موقتاً منع شده بود، دوباره باز شد. ولی شرکت اینوویتد رول سولیوشن که نگاهبین یگانه راه پولکی را در کشور به عهده دارد، صبح 4 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که احتمال دارد با سبب بارش برف زیاد چنین محدودیت دوباره سر گرفته شود. این کار برای پیشگیری از بند ماندن ماشین های سبکرو در راه موقتاً عملی کرده می شود. راه دوشنبه چنوخ که اکثراً از بین کوه می‌گذرد یگانه راه تولینگی و یا پولکی در تاجیکستان است و به سبب ترما و برف زیاد در زمستان بسته می‌شود. خط حرکت در این راه برای آنهایی که از ولایت سوخت به دوشنبه و یا برعکس می‌روند مشکلات زیادی می‌آورد و برنامه‌های زندگی تعدادی را به هم می‌زند. رانندگان و مسافران از متصدی نگهبین راه شکایت می‌کنند که کارش را درست و به طور مناسب انجام نمی‌دهد. چپخانه پیام آشنا مجموعه قصه های روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمعایف را با نام اشک های زیر باران نشر کرد. در این کتاب سرگذشت های سخت و سنگین مهاجران تاجیک در روسیه، اجرای کارهای وزنین، حبس و بازپرسی ها، بدام فریب افتادن و مجازات شدن ها، مناسبت خشونت‌آمیز نسبت به آنها و ده ها مشکلات دیگر که همسفری مهاجران در دیار غربت می باشد گرد آورده شدند. در این باره خالق نظر جمعایف در صفحه فیسبوکی خود خبر داده گفته است هر نفری که این کتاب را می خواند در آن یکی از عضو خانواده‌اش را خواهد دید، زیرا هیچ عائله نیست که در آن مهاجر نباشد. در قسمت دومی کتاب مجموعه خاطره ها و لطیفه های هجوی گرد آورده شدند. در آخر کتاب دو ترانه و روی خط تابوت های مهاجران آمده از 4 دهه شهری پنجکن جای کرده شدند و با شعر با نام دعا جمع بست می شود. مقامات روسیه می گویند 2 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کشور کارو اقامه دارند. جانب تاجیکستان این رقم را 600 هزار حساب کرده است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگری ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا 1000 تابوت مهاجران را از روسیه به تاجیکستان می آورند. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال بیش از 480 شهروند تاجیکستان در خارجه به خصوص در روسیه جان دادند. همه ساله در اکثر کشورهای اروپایی روز 5 نوامبر را همچون روز مردان جشن میگیرند. هرچند در تاجیکستان این عید رایج و برای مردم آشنا نیست، ولی در جنوب تاجیکستان شهری بختر مردم با مردها گفتنی های زیاد دارند. مردم چی ها گفتند؟ همکارانی رادیو آزادی نظری آنها را پرسیدند.
مردمی خیلی باشد، با فرهنگ باشد، همه طرفه میفهمد آدم از زن چی میگم دستگیری میکند فرزندانشون میگم میگم مرده مردی که هست او را میگه در کوچه میگه مرده، در خونه میگه نامرده. مرد همون باید مرد باشد همه وقت.
ما اجازت نپرسیدن میتونه وای کده
خیلی مرد و باید زنک را حرمت کنه، قدرشون را بدونن، زنک را پرشکستن، محتاجن زنک را بسیار باید خصوصا امی خلق تاجیک در خلق مسلمان در باید که همی خلق کنن که محتاجی هر مرد نامردی بای نشونده. مردوی حاضر حاضر بسیارش نمیشون.
هر مردی مهربونی مون
مرد از چه کنه بخوشم
خیلی مرد با جوان مرد بشو خیلی خیلی مقصد بلا ازش بیستا خب پشترم لازد و گاب میزد در گابش میستا دو خیلی وزیراش نمیفهمی ازی خیلی مرد چه ماسه نمر چه ماسه یو خیلی
زبانشون تازه باشه حلال باشه زن کودکاش نه عزت کنه حرمت کنه خونه و در خچانه گفته چی که با درجه آلش وای کنه که هم محتاج یکان کس نشون همه خیلی دنیا هم بچه هم
خیلی که هر خیلی مردوی هسته که فکری اویله را نمیکنه فکری زندگیش را نمیکنه خیلی با کروی غیر دست میزنن خیلی مردوی هسته که با همین توغوری میگردد
درست گو خیلی گویم باز خوشمعامله البته سلامت سلامت چون خوب باشد
تاجیکی را قناع نمیدونم نه
مردای حاضره باید معاملهشان خوب باشد رفتارشان خوب باشد راست دیگه هر خیل شدگی همین مردای حاضره هر خیلشان خوب معامله میکنه هر خیلشان خوب است معاملهشان
سمونه رسمی سنت مجلس اولی ازبکستان رو روز دویم نویبر رخنه کردند. خدمات مطبوعاتی سنت اطلاع داد که در حال حاضر برای برقرار کردن سمونه چاره می اندیشند. جزئیاتی حمله رو شرح ندادند. حمله خاکری یا رخنگری در حال صورت می گیرد که یک گروه فعالان ازبک استعفای رئیس سنت تنزیلا نوربویوا را طلب میکنند. تنزیلا نوربویوا روز 28 اکتبر امسال با نشان دوستی روسیه قدردانی شد و سخنهای او هنگام گرفتن نشان از دست همتای روسش والنتینا ماتوینکا میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تندی را به میان آورد. خبرگزاری سنت اینفورم رو از که از فعالیت شورای فدراسیا پالاته بالای پارلمان روسیه خبر بوستوب میتید نوشته است رئیس پالاته بالای پارلمان ازبکستان دریافت این جایزه را شرفی بزرگ نامیده است. به نوشته سمونه نوربویوا گفته است میخواهم با پرزیدنت روسیه مندداری صمیمی خود را بیان کنم. ما سزاوار بودن به این نشان را حتما ثابت میسازیم. بخش یک روز تاریخ تقدیمتون میشود که مهمترین تحولات تاریخی 4 نوامبر را فرا میگیرد.
چهارمین نویبر سال 1938 در قلمروهای جنوب و شرقی تاجیکستان در مساحت نزدیک 50,000 هکتار زمین ممنوعگاهی بیشه پلنگان تأسیس شد که زیر حمایت دولت گذشت. بیشه پلنگان پیش از همه با هدف حفظ و پرورش بیشه و توغایزارها، کول و عالمی نباتات و جانوران آن به وجود آمد. ولی اسم این پارک کلونی طبیعی پیش از همه به خاطر درنده نادرش پلنگ تورانی نامگذاری شده است که سالهای 1950 در اینجا دیده شده است. سیوم با 4 نویبر سال 1998 سابق فرمانده فرونت خلقی و پلکونیک اوشوبگر محمود خدای بردیف از مرزهای شمالی تاجیکستان گذشته شهرهای خوجند و چکالوسک، قیروقوم و اوروتپا و شاهراه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم راه آهن تا عقبه انزاب را تحت نظارت خود درآورد. علیه محمود و جنگیانش نخستین بار نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون همراه عمل کرده بعد 3 روز او را از خاک تاجیکستان بیرون کردند. تاجیکستان انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند کرد ولی حکومت اسلام کریموف این را همیشه رد کرده است. 4 نویبر سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی به کار شروع کرد که ایده بحث برانگیز رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت بکسابور را عملی نمود. کاری این مرکز در تنظیم ساحه مخابرات یعنی اینترنت و علاقه موبیل بوده آزادی های پیشین شرکت های ارائه کننده اینترنت را از بین برد. بعد این سرعت و صفت اینترنت در تاجیکستان آسیب دید، دوشنبه مورد انتقاد حامیان آزادی بیان قرار گرفت و ارزش خدمات اینترنتی برای اهالی یک بار بالا رفت.
بانک ملی تاجیکستان قرب سومونی را در برابری اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را به ما فراموش نکنید. تا صحبتی بعدی خیر خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچه باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین روز 4 نوامبر گفتند روسیه با استفاده از پهپادها، بی‌سرنشینی‌های ویرانگر به انشاءات غیر نظامی زیادتری در آن کشور ضربه زده، خرابی زیادی به وجود آورد. به سبب آسیب دیدن شبکه‌های نیروی برق، میلیون ها نفر بی روشنایی و گرمی ماندند و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روسیه را به تروریسم انرژی متهم کرد. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت ارتش اوکراین 8 پهباد به سرنشین ساخت ایران را در ناحیه نیکوپل نابود کردند. با قبل اون نیروهای روسیه همچنین 4 محله را در همین ناحیه با توپخانه و موشک های گراد ضربه زدند و 1 لوله گاز، خط برق و خانه های استقامتی را ویران کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی خود در شب 3 نوامبر گفت بیشتر از 10% اهالی اوکراین و یا 4.5 میلیون نفر بر اثر حمله های روسیه بی نیروی برق ماندند. با قبل او این واقعیت که روسیه با تروریسم انرژی رو آورده است، ضعیفی دشمن ما را نشان می دهد. بخش قرغزی رادیو آزادی به خدمات اکتشاف مالی نزد وزارت مالیه و کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان مراجعه و شرح سبب های بستن صورتحساب بانکیش را خواست. تا این زمان مقامات قرغزستان شرح ندادند. روز 31 اکتبر دمیر بانک قرغزستان به بخش قرغزی رادیو آزادی به طور شفاهی خبر داد که صورتحسابش بسته شده است. دیرتر بانک به رادیو آزادی خبر داد که صورتحسابش در اساس قانون درباره مقابله با سرمایه گذاری فعالیت های تروریستی و قانونی گردانی درآمد های جنایی بسته شده است. رادیو آزادی میگوید صورتحساب بانکیش بدون اساس بسته شده است و پایمال سازی حقوق شهروندان قرغزستان است که در این رادیو کار میکنند. آخر ماه اکتبر سامانه بخش قرغزی رادیو آزادی در قرغزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. با باور مقامات در این برنامه بیشتر مفقه تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمه طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. دادگاه شهر بوداپشت مرکز مجارستان یک شهروند تاجیکستان را که فعلا از آن نام برده نمی شود، اما به اطلاع مقامات به اتهام زرخریدی در کافتکاب بین المللی است، تا نیمه ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشت او بر اساس درخواست حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه دادگاه بوداپشت، او ماه اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس سوریه رفته، به صف سازمان تروریستی داعش پیوسته است. سازمان هنگری تودی روز 4 نوامبر نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است. دادگاه بوداپشت روز 3 نوامبر احتمال استرداد او را نیز بررسی کرده، ولی خودش خواست است به تاجیکستان نفرستند. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته، به صف گروه های تندرو تروریستی به مثل داعش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشتند، به زندان محکوم و یا عفو شدند. قسم دیگر با درخواست تاجیکستان و روسیه توسط انترپول یا پلیس بین المللی در جستجو هستند. تاکنون بیش از 220 زن و کودک جنگجویان را از عراق و سوریه به تاجیکستان آوردند. آمریکا با نیروهای عملیات ویژه وزارت دفاع ازبکستان 50 ماشین جنگی پولاریس MRZR داده است. با آگهی سفارت آمریکا در تاشکند، در مراسم تقدیم ماشین ها جنرال مایور وندول هاگلر، معاون فرمانده نیروهای خشکیگرد مرکزی ایالات متحده، اشتراک کرد. تکنیک ها در چارچوب برنامه تقویت اقتدار شریکان به ازبکستان تقدیم شدند. ارزش عمومی آنها 2.8 میلیون دلار تشکیل می دهد. انتقال این تکنیک ها تنها یکی از نمونه های کمک است که ایالات متحده برای سهم گذاری در دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی ازبکستان پیشنهاد می کند. ایالات متحده بی صبرانه منتظر رشد منبعی شریکی می باشد که در 31 سال اخیر به طور قابل ملاحظه پیش رفته است، اظهار داشته است وندول هاگلر در مراسم تقدیم ماشین ها. نشریه بریتانیایی شپ هارت میدیا ماه فوریه امسال خبر داد که ازبکستان در چارچوب برنامه فروش تجهیزات نظامی آمریکا در خارج 38 هواپیمای خردی آمریکایی اکتشافی پوما را می‌خرد. ایلان ماسک که از 28 اکتبر امسال مالک و رهبر تویتر شد، اعلام کرد نصفی از کارمندان این شبکه اجتماعی را سبکدوش خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ نوشت که در تویتر 7500 کس کار میکنه. اکنون بیشتر از 3700 کس از کار رانده خواهد شد. ایلان ماسک مؤسس سپیس ایکس و تسلا روز 28 اکتبر تویتر را با قیمت 44 میلیارد دلار خرید و مالک و رهبر این شرکت شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.کیجی.
دادگاهی در شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله ذوق بیگ سعید امینی را به گناه افرادگرایی از جمله پیروی به گروه ممنوعی 24 به 7 سال زندان محکوم کرده است. دادستان به او 7.5 سال محرومی از آزادی خواسته بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است که هیچ گناه ندارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. ظاهرشاه دولتیار و وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نویبر به رادیو آزادی گفت حکم ذوق بیگ سعید امینی روز 3 نویبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته اعلان شد و افزود که تنها بعد مشورت با زیر حمایش تصمیم میگیرند که بازبینی حکم را طلب کنند یا نکنند. جزئیات دیگری حکم دسترس نیست. پیشتر پیوندانش گفته بودند که سعید امینی روز 3 نویبر در مرافعه گفته است بیگناه است و به زینه های بالایی دادگاه و پرزیدنت نامه شکایتی خواهد نوشت. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار شده است. خودش بارها گفته بود که به هیچ سازمان گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با ذوق بیگ سعید امینی رد کردند. محمد صابر عبدالقهار یک مسئول گروهی در تاجیکستان ممنوعی 24 میگوید ذوق بیگ سعید امینی هیچگاه عضوی آنها و یا همکارشان نبود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی به گفته او حقیقت را مینوشت. وی افزود
و این بار اول نیست که ژورنالیست ها با همکاری با حرکت سیاسی گروه 24 و با دیگر حزب های سیاسی گناهکار شده پشت پنجره روان کرده میشن و سبب اساسی این است که حکومت امروزه تنقید را قبول ندارد و این نفرانی که در درون بودن روزنامه‌نگاران اینا تنها از کمبودی ها میگفتند و اینا را میخواستن که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان اینها در یک حکومت آباد پیشرفته زندگی کنند.
ذوق بیگ سعید امینی که قبلا در تلویزیون دولتی تاجیکستان هم کار کرده است، سالهای اخیر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آشکارا عملکردهای مقامات حکومت را تنقید می‌کرد، کاری که خبرنگاران داخلی بسیار کم می‌کنند. به گفته ظفر صوفی روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، ذوق بیگ سعید امینی فقط برای آشکارگویی پس پنجره فرستاده شد.
معمولاً حکومت‌های مردمی از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل هیچ حراسی ندارند. این حکومت های نامردمی و دیکتاتوری هستند که از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل می ترسند و طبیعی است که پیش راهش را می گیرند، خبرنگار را مجازات می کنند. هدف اصلی طبیعی است که گرفتن پیش راهی آشکار شدن اسرار مگوشون است.
ذوق بیگ سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره‌های آنهایی دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از معرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد که به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. ذوق بیگ سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هم رفته، از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های آخر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال آخر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها زندانی شدند. به جز از ذوق بیگ سعید امینی، محمد سلطان به 7، عبدالله نوروبتی به 7.5 و دلیر امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. چند نفری دیگر محاکمه می شوند و منتظر حکم هستند. حامیان حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می گویند محاکمه هایی که تا حال صورت گرفتند مخالف به معیارهای بین المللی هستند. سازمان های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که زوقی‌بک سیدامینی و خبرنگاران دیگری تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه ها بی‌ترس و بیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. از زمان هجوم بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیک درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعاً زیاد از 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تاثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات ها علاقه از یاری های بی آخر و دائمی امریکا با اوکراین اظهار نگرانی میکنند. بر پایه پرسش های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که از 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره امریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حالا رهبران جمهوری خواها گفتند که یاری های امریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتوانند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواها میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند به آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سرکار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک با اوکراین ندارند. در پرسش های افکاری عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایت کاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی، نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست سابق سفیر آمریکا در کیف اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره با کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت اگر در برنامه کمک با اوکراین کاهش دیده شود من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مکونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک با اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومت بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رسانند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفتوشنیدی بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت اینکه امریکا شاید دادن یاری های عظیم را با اوکراین بازبینی کند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن، همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا به یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است، به احتمال زیاد زودتر به گفتشونید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگرس روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همه خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزب که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره کنگرس مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهمتر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک پایین روی نشاندادهای اقتصادی ادامه کند، رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی، سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفتی اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمروهای بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
شامی عروب سی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در همی قیس بطی تو حیران بودمه، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غمی قیس حتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندامان، پستی تو زیاد نباد و سچندان با شگربان دوم، تو مهمان بودم در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگر، من در غم قیس بطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خوردم غمی تو، شب دیر همیشه بودم همی تو، من شیق و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم همی تو، من شیق و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
پوشیدن حجاب اسلامی در ترکیه دیگر باره به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. با نزدیکتر آمدن انتخابات،
رهبران احزاب سیاسی وعده می‌دهند که در صورت پیروزی پوشیدن این لباس را برای زنان قانونی خواهند کرد، مسئله‌ای که در سال‌ها باز در مرکز مبارزه‌های سیاسی ترکیه قرار دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. انتخابات پرزیدنتی در ترکیه ماه ایون سال آینده برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کمال قلیچ در اغلو رئیس حزب جمهوریت خلق، حزب اصلی مخالف، وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی میکنند. بقیده تحلیلگران برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. امینه اوچاق، خبرنگار و تحلیلگر ترک میگوید منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد.
منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضی اشان تا حال به کار پیشینه اشان برگشته نمی توانند.
در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضی اشان تا حال به کاری پیشینشان برگشتن نمی توانند. از اولی سال 1990 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می پوشیدند به دانشگاه راه نمی یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی توانستند. حزب جمهوریت خلقی طرفدار سخت نظام دنیوی است، از طرفداران منع حجاب بود و حالا برعکسش را می خواهد. به باور تحلیلگر سیاسی و دینی استر گازایدین، حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است. تغییر سیاست حزب از آن سبب است که در عهد 20 ساله اردوغان نسل نو بدون آن محدودیت ها بزرگ شده است. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم به گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث های قدیمه دینی. جان سلچوقی تحلیلگر اقتصادی میگوید مبارزه های سیاسی که والدین جوانان داشتند مبارزه آنها نیست، پروای آن را هم ندارند.
به باور من حزب جمهوریت خلق باری همون محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است.
مثلا برای یک دکتر حجاب پوش که در دانشگاه میخواند، نگاه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزد بالا مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی بلکه اصلاحات در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش های خانوادگی را به صحنه کشیده است. منظور جنبش اقلیت های جنسی است که به گفته آقای اردوغان مردم را از راه می زنند. استر گازایدین تحلیلگری سیاسی و دینی گفت تأکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند.
تأکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند. بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. ولی تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه‌کار را بر ضد آن گروه ها برخیزاند.
بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه‌کار را به ضد آن گروه ها برخیزاند. از حالا سرکوب جامعه های اقلیت های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل می کردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخش از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد سلطان روزنامه‌نگار و مامور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روزی 3 نوامبر گفت بر اساس قانونهای تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطان 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. و ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه‌های اجتماعی گناهکار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانه‌اش بردند و به ادعای خویشاوندانش به او حتی امکان ندادند که پای افزالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله قربتی به 7.5 سال و زفقی‌بیگ سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بسف کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه‌های اشتراکی ورزشکاران تاجیک در 3 روز مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن. پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم در آذربایجان برای مدال تلاش دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان بزرگسالان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، تاجیکستان را 8 مشزن، 5 مرد و 3 زن نمایندگی می کنند. در 3 روز مسابقات 5 نفر به رقابت پرداختند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو به دور دوم راه یافت. رقیبش نادر بدران از کویت به سبقت حاضر نشد. رقیب بهادر در مرحله 8 نهایی مشتزن تایلندی سامچای ونگسوان می باشد. مشتزن دیگری تاجیک عبدالملک بولتایف نیز در وزن تا 75 کیلو بدون رقابت به دور دوم راه پیدا کرد. رقیبش احمد غسان از سوریه از سبقت دست کشید. ولی شباس نعمت اللایف در وزن تا 80 کیلو در دوری اول از نماینده هندوستان لکشیو و جهر شکست خورد. در سبقت زنان شایره زلقینر و در وزن تا 60 کیلو در رقابت مقابلی رینکا تناک از ژاپن با حسابی 5-0 غالب آمد و به دوری دویم راه یافت. شایر زلقینر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما در اولا 12 نفر یعنی 10 فرزنده یعنی 3 دختر است 7 پسرین در اولا من فرزند نهم ای دخترو کنجگی در اولا فقط من با ورزش مشغول هستم با برادرم بسیار ورزشی کینو ها فیلم ها تماشا میکردم من با یعنی ورزشی بوکس مهر موندم عین زمان مشغول شده استادم.
نماینده دیگری تاجیکستان میچگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دور اول از مشتزن تایپی چین یو تینگلین با حساب 0-5 ناکام شد. باز در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، نوروز جفایف در وزن تا 86 کیلو و محمد ابراری دینف در وزن بیش از 92 کیلو اینچنین در مسابقه زنان روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو اشتراک خواهند کرد. مسابقات قهرمانی باکسی آسیا در اردن تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، در مسابقه بین المللی جودو با نام باکو گرند سلم که 4 نوامبر در پایتخت آذربایجان باکو آغاز یافت، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت‌ها میان مردان نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه انعنوی بیش از 360 ورزشکار از 61 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک دارند. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می‌گردد. در این مسابقه پرنفوذ تاجیکستان را 12 ورزشکار نمایندگی می‌کند. در روز اولی مسابقه 4 پهلوانی تاجیک، مسلم بیگ کریموف و محمد محمدی زاده، هر دو در وزن تا 60 کیلو، کیومرس نورف و مولا رجب خلیفایف هر دو در وزن تا 66 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها مولا رجب خلیفایف مبارزه را برای مدال ادامه می دهد. او بعد 5 پیروزی بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال برآمد. رقیب مولا رجب خلیفایف در دور نهایی دنیس ویرو از مولدوا می باشد. در دو روز این بعد از مسابقات گرند سلم در باکو، باز 8 پهلوانی تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریف، سامون محمدبیکوف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف وارد رقابت می شوند.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم،
سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام قرار دارد. حکومتی او را سازمان ها و کشورهای غربی خود کامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه نوبتی گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف، سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان مبنای نهضت اسلامی هستند.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نانوشته، اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
برای آنکه امام رحمان رو ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه، یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد.
شنوندگان گرامی، برنامه گپی آزاد را در موج رادیو آزادی روز شنبه میشنوید و نوار ویدیویی آن را در صفحه یوتیوب روز 5 نوامبر یعنی روز شنبه تماشا خواهید کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتار مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروزی ما هستند رحمت‌الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
رحمت‌الله زویروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی می‌کنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتیک گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت‌الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت‌الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67، 71 ماده های کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد، این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم، با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفع کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیشبری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیف زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضایان حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم در قانون نویسته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودند ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودند، همه زید بودند بیایید تحریم میکنیم گفتن. من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه‌های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجه راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کی ها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمد خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کرده میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنی در بالاس هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزبهای سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب رو برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار رو انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشتر کن. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن اون رو را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشتر کن بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان میدادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سببهای گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سببهای هم سوبژکتیو هم ابجکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو، مثال که گرفتیم، رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در جمهوری حزب سوسیال دموکرات، مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم میبینیم. این چگونه است؟ رئیس حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما را برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند، می روید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من وظیفه در کار می شد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثال این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنم، در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت
باشید. سلامت باشید.
شما ویژه گفتاری مهمونی آزادی رو شنیدید و در صحبت امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا می رسیم به پایان این برنامه. تا صحبت دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری، کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
سرخطی خبرها. تشیف گفت قرغزستان از ترکیه پهبودی اکسونبور خرید. برفی زیاد راهی ماشین های بربر به سمت شمال کشور را با مشکل روبرو کرد. اشک های زیر باران نشر کتابی که از سرگذشت مهاجران قصه می کند. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی را تماشا دارید. امروز 4 نوامبر است. یک منصبدار بلندپایه قرغزستان خبر داد که کشورش از ترکیه پهبود یا هواپیمای بی سرنشینی اکسونگور خرید، اما شمارش را نگفت. خمچی بیگ توشیف، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغزستان، روز 2 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت: اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرغزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای بی سرنشین بایرکتار خریده بود. حکومت قرغزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی بخصوص خریدن بی سرنشین ها از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات این کشوری همسایه تاجیکستان گفته بودند بی سرنشین ها برای تامین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهپاد یا بی سرنشین های تولید ترکیه ضد اهالی اوسوشته و انشاءات ملکی کشوری خود در مرز خبر دادند. طرف قرغزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. شب گذشته که بر اثر باریدن برف زیاد در راه دوشنبه چنوخ حرکت های ماشین بورکش از جمله فوره ها موقتاً منع شده بود، دوباره باز شد. ولی شرکت اینوویتد رول سولوشن که نگاهبین یگانه راه پولکی را در کشور به عهده دارد، صبح 4 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که احتمال دارد با سبب بارش برف زیاد چنین محدودیت دوباره سر گرفته شود. این کار برای پیشگیری از بند ماندن ماشین های سبکرو در راه موقتاً عملی کرده می شود. راه دوشنبه چنوخ که اکثراً از بین کوه میگذرد یگانه راه تولینگی و یا پولکی در تاجیکستان است و به سبب ترمه و برف زیاد در زمستان بسته می شود. خط حرکت در این راه برای آنهایی که از ولایت سوخت به دوشنبه و یا برعکس می روند مشکلات زیاده می آفرد و برنامه های زندگی تعدادی را به هم می زند. رانندگان و مسافران از متصدی نگهبین راه شکایت می کنند که کارش را درست و به طور مناسب انجام نمی دهد. چپخانه پیامی آشنا مجموعه قصه های روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمعایف را با نام اشک های زیر باران نشر کرد. در این کتاب سرگذشت های سخت و سنگین مهاجران تاجیک در روسیه، اجرای کارهای وزنین، حبس و بازپرسی ها، بدام فریب افتادن و مجازات شدن ها، مناسبت خشونت‌آمیز نسبت به آنها و ده ها مشکلات دیگر که همسفری مهاجران در دیار غربت می باشد گرد آورده شدند. در این باره خالق نظر جمعایف در صفحه فیسبوکی خود خبر داده گفته است: هر نفری که این کتاب را میخواند در آن یکی از عضو خانواده‌اش را خواهد دید، زیرا هیچ عائله نیست که در آن مهاجر نباشد. در قسمت دوم کتاب مجموعه خاطره ها و لطیفه های حجوی گرد آورده شدند. در آخر کتاب دو ترانه و رویخط تابوت های مهاجران آمده از چهار دهه شهر پنجکن جای کرده شدند و با شعر با نام دعا جمع بست می شود. مقامات روسیه میگویند 2 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کشور کار و اقامه دارند. جانب تاجیکستان این رقم را 600 هزار حساب کرده است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگری ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا 1000 تابوت مهاجران را از روسیه به تاجیکستان می آورند. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال بیش از 480 شهروند تاجیکستان در خارجه به خصوص در روسیه جان دادند. همه سال در اکثر کشورهای اروپایی روز 5 نوامبر را همچون روز مردان جشن میگیرند. هرچند در تاجیکستان این عید رایج و برای مردم آشنا نیست، ولی در جنوب تاجیکستان شهری بختر مردم با مردها گفتنی های زیاد دارند. مردم چی ها گفتند؟ همکارانی رادیو آزادی نظری آنها را پرسیدند.
مردمی خیلی باشد، با فرهنگ باشد، همه طرف میفهمد آدم، زن چی میگم دستگیری میکند فرزندانشون رو میگم مرده مردی که هست او رو میبینی که در کوچه میگه مرده در خونه میگه نامرده مرد همون باید مرد باشد همه وقت
ما اجازت نپرسیدن میتونه وای که در
خیلی مردو باید زنکو رو حرمت کنن مثلا قدرشون رو بدونن زنکو پرشکستن محتاجن زنکو بسیار باتیم امی خصوصا امی خلقی تاجیک در خلقی مسلمان در باید که همی خلقنن که محتاجی هر مرد نو مردی بای نشونده مردوی حضیره حضیر بسیار همی شوند
های مردی مهربونی مردوی حضیره
چکره بخیم
خیلی مرد باید جوان مرد باشه اخی های مقصد بلا ازش بیسته خب پیشتر هم لازد گاه میزد در گاه پشت میستد اخی وزیرش نمیفهمی ازی خیلی مرد چه همسته نمرد چه همسته اخی
زباناشون تازه باشه حلال باشه زن کودکاش نه عزت کنه حرمت کنه خونه در خجانه گفته چکی بدر اجالش وای کنه که هم محتاج اگون کس نشون همه خیلی دنیا بچه
که هر خیل مردوی هست که فکری اویلار نمیکنه فکری زندگیش نمیکنه خیلی با کروی غیر دست میزنن خیل مردوی هست که با همی توغوری میگرده
درست گو خیل گویم باز خوشمعامله البته سلامت سلامت چون خوب باشد
تاجیکی را قناع نمیدونم نه
مردای حاضره باید معاملهشان خوب باشد رفتارشان خوب باشد راستی گفت هر خیل شدگی همین مردای حاضره هر خیلشان خوب معامله میکنه هر خیلشان خوب است معاملهشان
سمونه رسمی سنت مجلس اولی ازبکستان رو روز دویم نویبر رخنه کردند. خدمات مطبوعاتی سنت اطلاع داد که در حال حاضر برای برقرار کردن سمونه چاره میاندیشند. جزئیات حمله رو شرح ندادند. حمله خاکری یا رخنگری در حال صورت میگیرد که یک گروه فعالان ازبک استعفای رئیس سنت تنزیلا نوربویوا را طلب میکنند. تنزیلا نوربویوا روز 28 اکتبر امسال با نشان دوستی روسیه قدردانی شد و سخنهای او هنگام گرفتن نشان از دست همتای روسش والنتینا ماتوینکا میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تندی را به میان آورد. خبرگزاری سنت اینفورم رو از که از فعالیت شورای فدراسیا پالاته بالای پارلمان روسیه خبر بوستوب میتیاد نوشته است رئیس پالاته بالای پارلمان ازبکستان دریافت این جایزه را شرفی بزرگ نامیده است. با نوشته سمونه نوربویوا گفته است میخواهم با پرزیدنت روسیه مندداری صمیمی خود را بیان کنم. ما سزاوار بودن به این نشان را حتما ثابت میسازیم. بخش یک روزه تاریخ تقدیمتون میشود که مهمترین تحولات تاریخی 4 نوامبر را فرا میگیرد.
چهارمین نویبر سال 1938 در قلمروهای جنوب و شرق تاجیکستان در مساحت نزدیک 50,000 گکتار زمین ممنوعگاه بیشه پلنگان تأسیس شد که زیر حمایت دولت گذشت. بیشه پلنگان پیش از همه با هدف حفظ و پرورش بیشه و توغایزارها، کول و عالم نباتات و جانوران آن به وجود آمد، ولی اسم این پارک کلونی طبیعی پیش از همه به خاطر درنده نادرش پلنگ تورانی نامگذاری شده است که سالهای 1950 در اینجا دیده شده است. سیوم به 4 نوامبر سال 1998 سابق فرمانده فرونت خلقی و پلکونیک اوشوبگر محمود خدای بردیف از مرزهای شمال تاجیکستان گذشته شهرهای خوجند و چکالوسک، قیروقوم و اوروتپا و شاهراه و فرودگاه ها و ایستگاه‌های مهم راه آهن تا عقبه انزاب را تحت نظارت خود درآورد. علیه محمود و جنگیانش نخستین بار نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون همراه عمل کرده بعد 3 روز او را از خاک تاجیکستان بیرون کردند. تاجیکستان انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند کرد، ولی حکومت اسلام کریموف این را همیشه رد کرده است. 4 نوامبر سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی به کار شروع کرد که ایده بحث برانگیز رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت بکسبور را عملی نمود. کار این مرکز در تنظیم ساحه مخابرات یعنی اینترنت و علاقه موبیل بوده، آزادی های پیشین شرکت های ارائه کننده اینترنت را از بین برد. بعد این سرعت و صفت اینترنت در تاجیکستان آسیب دید، دوشنبه مورد انتقاد حامیان آزادی بیان قرار گرفت و ارزش خدمات اینترنتی برای اهالی یک بار بالا رفت.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابری اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهاد های خود را به ما فراموش نکنید. تا صحبت بعدی، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین روز 4 نوامبر گفتند روسیه با استفاده از پهپادها، بی‌سرنشینی های ویرانگر به انشاءات غیر نظامی زیادتری در آن کشور ضربه زده، خرابی زیادی به وجود آورد. به سبب آسیب دیدن شبکه های نیروی برق، میلیون ها نفر بی روشنایی و گرمی ماندند و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روسیه را به تروریسم انرژی متهم کرد. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت ارتش اوکراین 8 پهباد به سرنشین ساخت ایران را در ناحیه نیکوپل نابود کردند. به قول او نیروهای روسیه همچنین 4 محله را در همین ناحیه با توپخانه و موشک های گراد ضربه زدند و یک لوله گاز، خط برق و خانه های استقامتی را ویران کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی خود در شب 3 نوامبر گفت بیشتر از 10% اهالی اوکراین و یا 4.5 میلیون نفر بر اثر حمله های روسیه بی نیروی برق ماندند. با قبل او این واقعیت که روسیه با تروریسم انرژی رو آورده است ضعیفی دشمن ما را نشان می دهد. بخش قرغیزی رادیو آزادی به خدمات اکتشاف مالی نزد وزارت مالیه و کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان مراجعت و شرح سبب های بستن صورتحساب بانکیش را خواست. تا این زمان مقامات قرغیزستان شرح ندادند. روز 31 اکتبر دمیر بانک قرغیزستان به بخش قرغیزی رادیو آزادی به طور شفاهی خبر داد که صورتحسابش بسته شده است. دیرتر بانک به رادیو آزادی خبر داد که صورتحسابش در اساس قانون درباره مقابله با سرمایه گذاری فعالیت های تروریستی و قانونی گردانی درآمد های جنایی بسته شده است. رادیو آزادی میگوید صورتحساب بانکیش بدون اساس بسته شده است و پایمالسازی حقوق شهروندان قرغیزستان است که در این رادیو کار میکنند. آخر ماه اکتبر سامانه بخش قرغیزی رادیو آزادی در قرغیزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. به باور مقامات در این برنامه بیشتر موقعی تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمه طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبر رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. دادگاه شهر بوداپشت مرکز مجارستان یک شهروند تاجیکستان را که فعلا از آن نام برده نمی شود اما به اطلاع مقامات به اتهام زرخریدی در کافتکاب بین المللی است تا نیمه ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشت او بر اساس درخواست حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه دادگاه بوداپشت، اون ماه اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس سوریه رفته، به صف سازمان تروریستی داعش پیوسته است. سازمان هنگری تودی روز 4 نوامبر نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است. دادگاه بوداپشت روز 3 نوامبر احتمال استرداد او را نیز بررسی کرده، ولی خودش خواست است به تاجیکستان نفرستند. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته، به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشتند، به زندان محکوم و یا عفو شدند. قسم دیگر با درخواست تاجیکستان و روسیه توسط انترپول یا پلیس بین المللی در جستجو هستند. تاکنون بیش از 220 زن و کودک جنگجویان را از عراق و سوریه به تاجیکستان آوردند. آمریکا با نیروهای عملیات ویژه وزارت دفاع ازبکستان 50 ماشین جنگی پولاریس MRZR داده است. با آگهی سفارت امریکا در تاشکند در مراسم تقدیم ماشین ها جنرال مایور وندول هاگلر معاون فرمانده نیروهای خشکی گرد مرکزی ایالات متحده اشتراک کرد. تکنیک ها در چارچوب برنامه تقویت اقتدار شریکان به ازبکستان تقدیم شدند. ارزش عمومی آنها 2.8 میلیون دلار تشکیل می دهد. انتقال این تکنیک ها تنها یکی از نمونه های کمک است که ایالات متحده برای سهم گذاری در دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی ازبکستان پیشنهاد می کند. ایالات متحده بی‌صبرانه منتظر رشد منبعی شریکی می باشد که در 31 سال آخر به طور قابل ملاحظه پیش رفته است، اظهار داشته است وندول هاگلر در مراسم تقدیم ماشین ها. نشر بریتانیایی شپ هارت میدیا ماه فوریه امسال خبر داد که ازبکستان در چارچوب برنامه فروش تجهیزات نظامی آمریکا در خارج 38 هواپیمای خردی آمریکایی اکتشافی پوما را می خرد. ایلان ماسک که از 28 اکتبر امسال مالک و رهبر تویتر شد، اعلام کرد نصفی از کارمندان این شبکه اجتماعی را سبکدوش خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ نوشت که در تویتر 7500 کس کار میکنه، اکنون بیشتر از 3700 کس از کار رانده خواهد شد. ایلان ماسک مؤسس سپیس ایکس و تسلا روز 28 اکتبر تویتر را با قیمت 44 میلیارد دلار خرید و مالک و رهبر این شرکت شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه
ازادی.org یا ازادی.tg. دادگاه در شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله زوق بیگ سعید امینی را به گناه افرادگرایی از جمله پیروی به گروه ممنوعی 24 به 7 سال زندان محکوم کرده است. دادستان به او 7.5 سال محرومی از آزادی خواسته بود. خودش در سخن آخرین در مرافع گفته است که هیچ گناه ندارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. زایرشاه دولتیار و وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نوامبر به رادیو آزادی گفت حکم زوقبیک سعید امینی روز 3 نوامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته اعلان شد و افزود که تنها بعد مشورت با زیر حمایش تصمیم میگیرند که بازبینی حکم را طلب کنند یا نکنند. جزئیات دیگری حکم دسترس نیست. پیشتر پیوندانش گفته بودند که سعید امینی روز 3 نوامبر در مرافع گفته است بیگناه است و به زینه های بالایی دادگاه و پرزیدنت نامه شکایت خواهد نوشت. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار شده است. خودش بارها گفته بود که به هیچ سازمان گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زوقبیک سعید امینی رد کردند. محمد صابر عبدالقهار یک مسئول گروهی در تاجیکستان ممنوعی 24 میگوید زوقبیک سعید امینی هیچگاه عضوی آنها و یا همکارشان نبود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی به گفته او حقیقت را مینوشت. وی افزود
و این بار اول نیست که ژورنالیست‌ها با همکاری با حرکت سیاسی گروه 24 و با دیگر حزب‌های سیاسی گناهکار شده پشت پنجره روان کرده میشن و سبب اساسی این است که حکومت امروز تنقید را قبول ندارد و این نفرانی که در درون بودن روزنامه‌نگاران اینا تنها از کمبودی‌ها میگفتند و اینا را میخواستند که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان اینها در یک حکومت آباد پیشرفته زندگی کنند.
زوقبیک سعید امینی که قبلا در تلویزیون دولتی تاجیکستان هم کار کرده است، سالهای اخیر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آشکارا عملکردهای مقامات حکومت را تنقید می‌کرد، کاری که خبرنگاران داخلی بسیار کم می‌کنند. به گفته ظفر صوفی روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، زوقبیک سعید امینی فقط برای آشکارگویی پس پنجره فرستاده شد.
معمولاً حکومت‌های مردمی از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل هیچ حراسی ندارند. این حکومت های نامردمی و دیکتاتوری هستند که از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل می ترسند و طبیعی است که پیش راهش را می گیرند، خبرنگار را مجازات می کنند. هدف اصلی طبیعی است که گرفتن پیش راهی آشکار شدن اسرار مگوشون است.
زوقبیگ سید امینی روز 8 ایول امسال در شهری وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته، از زمره‌های آنهای دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از معرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد که به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوقبیگ سید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان هم رفته، از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های آخر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال آخر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها زندانی شدند. به جز از زوقبیگ سید امینی، محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. چند نفر دیگر محاکمه می شوند و منتظر حکم هستند. حامیان حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می گویند محاکمه‌هایی که تا حال صورت گرفتند مخالف به معیارهای بین المللی هستند. سازمان‌های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که زوقبیگ سید امینی و خبرنگاران دیگر تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه‌ها بی‌ترس و بیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. از زمان هجوم بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیک درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعاً زیاد است 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن تون با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه‌های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تاثیرگذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات‌ها علاقه است یاری‌های بی‌آخر و دائمی آمریکا با اوکراین اظهار نگرانی می‌کنند. بر پایه پرسش‌های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که از 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره آمریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حال رهبران جمهوری خواه گفتند که یاری های آمریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتواند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواه میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد، در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند به آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سر کار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک به اوکراین ندارند. در پرسش های افکاری عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایتکاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست سابق سفیر آمریکا در کیف اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره با کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر در برنامه کمک به اوکراین کاهش دیده شود من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مک‌کونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک به اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومت بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رساند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفتوشنیدی بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت اینکه امریکا شاید دادن یاری های عظیم را با اوکراین بازبینی کند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن، همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا به یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است به احتمال زیاد زودتر به گفتوشنید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبهه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگرس روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همه خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره کنگرس مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهمتر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک پایین روی نشانات اقتصادی ادامه کند رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفت اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمرو های بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
شامی ارو سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شخص در بری یاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شخص در بری یاری دیگر، من در غم قیست حتی تو حیران بودم، راهی تو سفه بی وقتی تو خندم، پوستی تو زیاد نبا تو سچندم، شگر بند تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگر، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، افسوس دم خورم که خودم غمی تو، چون تو شب و دیر
همیشه بودم همی تو عاشق و زیبا تی خود نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم همی تو
پوشیدن حجاب اسلامی در ترکیه دیگر باره به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. با نزدیکتر آمدن انتخابات، رهبران احزاب سیاسی وعده می‌دهند که در صورت پیروزی پوشیدن این لباس را برای زنان قانونی خواهند کرد. مسئله که در سال‌ها باز در مرکز مبارزه های سیاسی ترکیه قرار دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. انتخابات پرزیدنتی در ترکیه ماه ایونی سال آینده برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان